با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 23 فروردین ماه سال 1397، فایل 13 از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی نوشته مهندس آلدیک موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. از ابتدای صفحه 130 آغاز میکنیم. پیشبینی نقطه برای جداسازی با هدف اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین. قبل از ورود هادی اتصال زمین به ساختمان یا هر سازه دیگر، باید نقطه پیشبینی شود تا در آن بتوان به صورت موقت هادی زمین را از سایر تأسیسات جدا کرده و اقدام به اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین نمود. انجام این کار به صورت دوره‌ای برای اطمینان از کار الکترود لازم است. برای اندازه‌گیری دوستان، حتما ما لازم هست که بتونیم تأسیسات رو بی‌برق بکنیم و مطابق با دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود داره اقدام به اندازه‌گیری کنیم. اندازه‌گیری مقاومت زمین در مبحث 13 هم اندازه‌گیری مقاومت زمین به صورت دوره‌ای تأکید شده. در مبحث 22 هم مراقبت و نگهداری ساختمان بهش اشاره شد. خب، برای اینکه بتونیم اندازه‌گیری رو انجام بدیم، باید در نزدیکترین جای ممکن به الکترود امکان دسترسی به الکترود رو داشته باشیم. بهترین کار این هست که ما چاهکی رو یا دریچه بازدیدی رو برای این موضوع در زمان اجرا تعبیه بکنیم و این چاهک قابل دسترس باشه. بتونیم الکترودی رو که سیم اتصال زمینی رو که از سمت الکترود به سمت تأسیسات میره رو به صورت موقت با رعایت نکات ایمنی باز بکنیم و اقدام به اندازه‌گیری بکنیم. با برداشتن دریچه چاهک، جداسازی با باز کردن یک بست ساده و محکم با ابزاری مخصوص عملی می شود. دریچه باید به نحوی مطمئن قفل شود تا از دسترس افراد غیر مسئول در امان باشد. در صورت عملی نبودن محل جداسازی، باید در داخل و نزدیکی محیط ساختمان باشد تا با ایجاد مزاحمت و به خصوص طول زیاد سیم‌ها اخلالی در اندازه‌گیری پیش نیاورد. در ادامه، چگالی شدت جریان در سطح الکترود. مانند همه اجزای مدارهای الکتریکی، الکترود زمین دارای جریانی است مجاز که تجاوز از آن با در نظر گرفتن مدت برقراری سبب ناتوانی الکترود در انجام وظیفه خود خواهد شد. موضوع مهمیه و هر الکترودی ممکنه جریانی رو از خودش عبور بده، بسته به مدت‌های مختلف، بسته به مقدار جریان. مثلا جریان سائقه رو بخواد عبور بده مدت زمان بسیار کوتاه، جریان اتصال کوتاه رو بخواد عبور بده و وارد زمین بکنه و پخش بکنه در زمین به مدتی بیشتر از زمان سائقه، ممکنه بخواد جریان های پایین تری رو تحت عنوان جریان های نشتی وارد زمین بکنه با مدت زمان بیشتر. در هر صورت این الکترود باید توانایی پخش این جریان ها رو در زمین داشته باشه. بیشترین بخش مقاومت یک الکترود زمین در لایه‌ای از زمین قرار دارد که بلافاصله با سطح الکترود در تماس است. یعنی اگر شما یک الکترود رو اجرا کردید و این الکترود اندازه‌گیری کردید و مقاومتش مثلا در اومد 10 اوم، این 10 اوم جمع شده از چند عامل و چند مؤلفه. چند تا مؤلفه اینها هستند. به ترتیب اگر از شینه شروع کنیم، از شینه اصلی اتصال زمین شروع کنیم، مؤلفه اول مقاومت هادی اتصال زمین هست. هادی اتصال زمین کدوم بود؟ هادی اتصال زمین هادی بود که الکترود زمین رو متصل میکرد به شینه اصلی اتصال زمین. این مقاومتی خواهد داشت، هرچند ناچیز. مقاومت دوم مقاومت کوپلینگ، مقاومتی که بین هادی اتصال زمین و الکترود وجود داره. این اتصال ممکنه با بست یا با جوش انفجاری انجام شده باشه. این هم مقاومتی است تقریبا ناچیز. مقاومت بعدی مقاومت خود الکترود، ابتدا و انتهای الکترود که از جنس مس و یا از جنس فولاد و خانواده های اونهاست. این هم باز عددی ناچیز. اما اون چیزی که تأثیر گذاره همینی هست که در کتابش اشاره شده. بیشترین بخش مقاومت یک الکترود زمین در لایه از زمین قرار دارد که بلافاصله با سطح الکترود در تماس است. مقاومت تماسی الکترود و خاک، حجم عظیم خاکی که در اطراف الکترود وجود داره، بیشترین عامل رو داره در تعیین مقدار مقاومت کل یک الکترود زمین. در اینجاست که بیشترین بخش از کل انرژی حرارتی مقاومت الکترود RI2 تولید می شود که در صورت تجاوز مقدار مجاز سبب خشک شدن خاک اطراف الکترود می شود که نتیجه آن بالا رفتن مقاومت الکتریکی اتصال به زمین و از بین رفتن کارایی و اضمحلال کامل موقتی یا دائمی الکترود خواهد شد. خیلی نکته مهمیه. عرض کردیم که بیشترین سهم رو اون خاکی داره که اطراف الکترود وجود داره، مقاومتی خواهد داشت. اون مقاومت رو اسمش رو می‌ذاریم R. جریانی که از الکترود وارد زمین خواهد شد رو مقدارش رو می‌ذاریم I. مقدار انرژی که در این محل باعث ایجاد حرارت و در نهایت تبخیر رطوبت موجود در خاک میشه رو مقدارش رو اسمش رو می‌ذاریم RI2. این مقدار انرژی حرارتی در این محل باعث تبخیر میشه. تبخیر شدن رطوبت از طرف معادل است با بالا رفتن مقاومت زمین. این مقدار هر چقدر بیشتر باشه، مدت زمانش هر چقدر بیشتر باشه، عملا دیگه اون الکترود زمین کارایی مثبتی نخواهد داشت و مقاومت بسیار بالایی خواهد داشت. بنابراین نتایج تحقیقات رو ایشون در کتاب معرفی کردن. نتیجه اول این هست که انواع خاک ها به طور کل دارای ضریب مقاومت منفی حرارتی می باشند. یعنی چی مقاومت منفی حرارتی؟ یعنی اینکه در ابتدای امر که ما الکترود رو به صورت تازه اجرا کردیم و نو هست، به مرور عبور جریان از الکترود به سمت زمین باعث میشه که مقاومت کم بشه. این منحنی رو تصور بفرمایید. در این منحنی یک حالت کاسه شکل رو در نظر بگیرید که به مرور مقدار مقاومت کاسته میشه و از یک نقطه‌ای به بعد اگر ولتاژ دو سر مقاومت زمین را ثابت فرض کنیم، خود سبب بالا رفتن باسر بیشتر جریان میشود. در مرحله بعدی با از دست رفتن تدریجی رطوبت خاک در محل تماس با الکترود، مقاومت الکترود به شدت بالا رفت و اگر دما به قدر کافی بالا رود ممکن است به بی‌نهایت رسد که نتیجه آن قطع شدن حادی اتصال زمین و از دست رفتن اتصال زمین است. به مرور این مقاومت از یک نقطه به بعد بیشتر خواهد شد. رطوبت رو داره از دست میده. مقاومت بیشتر بیشتر و بیشتر خواهد شد. و این باعث میشه که حبس دما در اون محل خیلی زیاد صورت بگیره و در نهایت ممکنه حتی باعث قطع شدن الکترود به دمای ذوب الکترود برسه و در نهایت اونجا الکترود قطع بشه و به خدمتتون عرضم که اولا دیگه اون الکترود ما نداشته باشه. و ممکن است به بی‌نهایت رسد که نتیجه آن قطع شدن حادی اتصال زمین و از دست رفتن اتصال زمین است. این مرحله برای برقراری جریان کوتاه مدت در دمای حدود 100 درجه سلسیوس اتفاق می‌افتد. این نتیجه اولی که از تحقیقات به دست اومده. در صفحه 131 جریان دیگه رو بررسی می‌کنیم. جریان‌هایی که در اثر نامتعادل بودن عادی بار فازها به وجود میان. دوستان مستحضر هستند که شرکت های توزیع در شبکه خودشون در هر چند فاصله یک بار هادی پن رو زمین می کنند. این همون اتصال زمین های مکرر و اضافی هست که بر روی هادی پن در سیستم TN وجود داره. امکان داره جریان های نامتعادلی که در هادی جریان های باقی مانده نامتعادلی که در هادی پن یا هادی نول راه میفته از این الکترودهای زمین وارد زمین بشه. این جریان ها مقدارشون کمه ولی مدت زمان برقراریشون تقریبا میشه گفت طولانیه. خب از چه مقدار به بعد به بالا جریان رو باید بهش توجه کرد و موضوع نگران کننده و چه مقدار کمتر رو میتونیم اصلا ندیده بگیریم؟ در این بخش اعلام میکنه چگالی جریان اگر از 40 آمپر بر متر مربع از سطح الکترود بیشتر نشود نگران کننده نیست، ولی از 40 آمپر اگر بیشتر بشود نگران کننده است و در نهایت باعث از بین رفتن کارایی الکترود خواهد شد. پس ما اگر بخوایم این رو حساب کنیم باید سطح جانبی الکترود رو در نظر بگیریم و ببینیم این سطح جانبی الکترود چقدر مساحت داره و به ازای جریانی که از این الکترود به سطح زمین هم عبور میکنه رو هم اون رو هم اندازه گیری بکنیم. مقدار جریان رو بر این سطح تقسیم کنیم. اگر بیشتر از 40 آمپر بر متر مربع از سطح الکترود شد نگران کننده است و باید هر چیز زودتر نسبت به اصلاح این سیستم اقدام کنیم. فرض بفرمایید به عنوان مثال ما 10 آمپر داریم از یک الکترودی عبور میدیم، از یک الکترود صفحه‌ای مثلا داریم عبور میدیم به ابعاد 500 در 500 در 3 میلیمتر. میتونید حساب کنید ببینید این 10 آمپری که از این صفحه داره عبور میکنه آیا نگران کننده هست یا نه. بخش بعدی جریان های کوتاه مدت هستند. اینی که عرض شد در بخش قبل جریان های طولانی مدت ولی مقدار پایین. بخش جیم جریان های کوتاه مدت مثل جریان های اتصال کوتاه هست که با استفاده رابطه زیر قابل بررسی می باشن. جی که چگالی جریان هست بر حسب آمپر بر متر مربع سطح الکترود برابر است با 10^3 ضرب در رادیکال زیر رادیکال 57.7 تقسیم بر رو ضرب در تی. رو مقاومت ویژه خاک است بر حسب اوم متر. تی هم مدت برقراری اتصال کوتاه است به زمین بر حسب ثانیه. این رابطه برای تمام الکترودها صادق، الکترودهای قائم، افقی و الکترود صفحه‌ای. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای تخلیه جریان اتصال کوتاه به زمین ما نیاز به سطح مناسب و کافی از الکترود داریم که بتونه در اون مدت زمانی که خطا وجود داره و اتصال کوتاه وجود داره این مقدار جریان بتونه از طریق اون حاده الکترود زمین وارد زمین بشه بدون اینکه باعث تخریب و ذوب شدن، باعث بالا رفتن دمای الکترود بشه. این رو میتونید از این رابطه حساب کنید. به عنوان مثال هم میتونید این رو حل کنید که این مثال رو حل کنید. برای تخلیه جریان اتصال کوتاه 3 کیلو آمپر که به مدت نیم ثانیه برقرار هست به چند الکترود صفحه‌ای 500 در 500 در 3 میلیمتر در خاک مثلا با مقاومت مخصوص 40 اوم متر نیاز داریم. این رو میتونید دوستان حل بکنن و پی ببرن به این رابطه مفید و بسیار مؤثر. موضوع بعدی گرادیان ولتاژ هست در اطراف الکترود زمین. گرادیان ولتاژ در اطراف همه الکترودهای قائم افقی و صفحه‌ای وجود دارد اما در اطراف الکترود قائم بارزتر است. لذا بیشتر مطالب توضیحی برای این نوع الکترود است. بخاطر اینکه شکل بسیار ملموس و قابل فهمتری داره و خیلی موضوع در این الکترودها قابل توجه تر هست، کتاب به بررسی این الکترودها پرداخته. گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین قائم در اثر عبور جریان از الکترود زمین افت ولتاژی در مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین ایجاد می شود که ولتاژ الکترود نسبت به جرم کلی زمین را بالا می برد و حادی هایی که به الکترود وصل بوده ناگهان دارای ولتاژ می شوند. دوستان حتما به این نکته توجه دارند که عرض در قسمت قبلی عرض شد که یک الکترود زمین مقاومتی خواهد داشت نسبت به جرم کلی زمین، مثلا فرض بفرمایید 20 اوم. اگر جریانی میتونه این جریان اتصال کوتاه باشه، میتونه این جریان های نشتی باشه، میتونه یه جریان سائقه باشه. فرض بفرمایید جریان سائقه، اگر جریان سائقه به مقدار 10 کیلو آمپر وارد این الکترود بشه، 10 کیلو آمپر در این مقاومت اگر ضرب بشه 20 اوم، 200 کیلو ولت ولتاژ این الکترود خواهد بود در مدت زمان بسیار کوتاه و تمام حادی هایی که به این الکترود متصل هستند رو هم ولتاژ دار خواهد نمود و به این مقدار، به همین مقداری که عرض شد. بنابراین این ولتاژ برای انسان و حیوان و لوازم الکتریکی ممکنه خیلی خطرناک باشه. در بخش قبل خدمتون عرض کردم که مقاومت یک الکترود متشکل از اجزای مختلفیه که بزرگترین و مهمترین عاملش مقاومت خاک اطراف الکترود هست. در حقیقت اون چیزی که مقاومت الکترود رو تشکیل میده اون حجم عظیم و توده خاکی هست که اطراف الکترود وجود داره. بنابراین این جریانی که وارد این الکترود میشه در این حجم عظیم خاک اطراف الکترود افت ولتاژی خواهد داشت. یعنی خود الکترود ولتاژ خواهد گرفت. این ولتاژ ممکنه 100 کیلو ولت، 200 کیلو ولت، 20 کیلو ولت، هر مقداری باشه. و به مرور این مقدار ولتاژ در داخل خاک افت خواهد کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین از نظر فیزیکی یک مقاومت مشخص با ابعاد معین نمی باشد، بلکه متشکل از توده خاکی است که الکترود را احاطه می کند. این ساختار مقاومت در اطراف الکترود سبب می شود که افت ولتاژ در توده خاک در حجم بزرگ و به تدریج صورت گیرد. حال اگر نقاط هم ولتاژ را در سطح زمین یا در عمق کمی از سطح زمین، یعنی محلی که مقاومت توده خاک با محیطی که انسان‌ها و حیوانات و لوازم برقی در آن قرار می‌گیرند به یکدیگر وصل کنند، تغییرات افت ولتاژ در اطراف الکترود یا گرادیان ولتاژ حاصل خواهد شد. دوستان به شکل صفحه 132 توجه کنند، شکل بسیار مهمی هست و خیلی کمک می‌کنه در یادگیری مفهوم گرادیان ولتاژ. در مرکز شکل شما الکترود قائمی رو می‌بینید که یه مقدار با یه خط زخیم‌تر مشخص شده، با یه خط پررنگ‌تر. الکترود قائمی رو که در سطح زمین ایجاد کردیم، این الکترود قائم رو متصل کردیم از طریق هادی اتصال زمین به تأسیساتمون. جریانی وارد این الکترود میشه، حالا این جریان میتونه جریان صاعقه، جریان اتصال کوتاه و یا جریان‌های نشتی به زمین باشه. ملاحظه می‌فرمایید از این الکترود پیکان‌هایی خارج شدن، این همون نمایش جریان‌هایی هستند که از تأسیسات وارد الکترود شده و باید در زمین انتشار پیدا کنه. اگر خاک اطراف این الکترود رو به صورت همگن فرض بکنیم و این خاک ها رو به صورت مقاومت های کوچولو کوچولویی در نظر بگیریم، این مقدار جریان در این مقاومت ها ذر خواهد شد و نتیجه اون افت ولتاژ خواهد بود. یعنی شما هر چقدر از الکترود فاصله بگیرید، این مقدار افت ها بیشتر خواهد شد. بنابراین در اولین سطح از اطراف الکترود که در شکل هم با خطوط بسیار نازکی با خطوط کمرنگ مشخص شده، سطوح هم پتانسیل هستند و ملاحظه می‌فرمایید بر روی هر کدوم از این سطوح هم پتانسیل که به موازات خود الکترود معمولا وجود دارند، این سطوح هم پتانسیل از هر سطح که حرکت می‌کنیم و دور می‌شیم از الکترود، این سطوح هم پتانسیل ولتاژشون کمتر کمتر و کمتر خواهد شد. خب تصور بفرمایید شخصی رو، آدمکی رو که با رنگ تیره مشخص شده، این آدمک پاهاش بر روی یکی از اون سطوح هم پتانسیل قرار گرفته، بر روی لایه دوم قرار گرفته، در حقیقت اونجایی که زیر پاش مشخص شده 60%، و دستش متصل هست به هادی اتصال زمینی که متصل به الکترود زمین. در حقیقت اگر الکترود زمین ولتاژ دار بشه، 100% ولتاژ روی اون هادی اتصال زمین واقع میشه، پیدا میشه و دست ایشون در حقیقت 100% ولتاژ رو لمس میکنه، اما پای ایشون حدوداً 60% ولتاژ رو احساس میکنه. این اختلاف پتانسیل بین دست و پای این شخص رو بهش میگه ولتاژ تماس، که در گوشه سمت چپ بالای تصویر هم یه مقداری واضح‌تر مشخص شده. به این ولتاژ میگیم ولتاژ تاچ یا ولتاژ تماس. اما آدمک دیگری رو در تصویر میبینید، آدمکی که سفید رنگ هست بدون رنگ، ملاحظه میفرمید که دستش در تماس با جایی نیست، فقط داره در محدوده اطراف الکترود قدم میزنه. اختلاف پتانسیل بین پاهاش رو ببینید، اختلاف پتانسیل بین زیر پاهاش رو در حقیقت در گوشه سمت راست بالای تصویر مشخص‌تر و واضح‌تر هست. اگر دقت بفرمایید بین پاهای ایشون اختلاف پتانسیل وجود داره، 40% از ولتاژ زیر یکی از پاها و 30% از ولتاژ زیر پای دیگر ایشون قابل اندازه‌گیری و لمس هست. این اختلاف پتانسیل باعث عبور جریان از بدن این شخص خواهد شد. به این ولتاژ میگه ولتاژ استپ یا ولتاژ گام یا ولتاژ قدم. بنابراین دوستان ملاحظه می‌کنند که این گرادیان ولتاژ که در حقیقت تغییرات افت ولتاژ در اطراف الکترود هست، چقدر موضوع مهمی هست. اگر این ولتاژهای تماس و ولتاژهای گام مقدارش زیاد بشه، نگران کننده است و ما باید مراقب الکترودهایی باشیم که در زمین ایجاد کردیم. باید بدونیم کدوم الکترود بیشترین گرادیان ولتاژ رو خواهد داشت و کدوم الکترود گرادیان ولتاژ ناچیزتر و کمتری دارن. اگر قرار هست جریانی وارد این الکترود بشه، بزرگی این جریان اگر زیاد هست، مثل جریان صاعقه، مثل جریان های اتصال کوتاه، حتما باید به این موضوع و به این نکته توجه بکنیم که گرادیان ولتاژ ناشی از عبور این جریان ها به زمین مقدارش بسیار قابل توجه خواهد شد و در نتیجه ممکن ولتاژ گام و ولتاژ تماس رو اطراف الکترود زیاد کنه و به انسان ها و حیواناتی که اطراف این الکترود وجود دارن آسیب جدی برسونه، که در ادامه اینها رو بیشتر باز میکنیم و بررسی میکنیم. عنوان زیر شکل رو هم ملاحظه بفرمایید. خاک اطراف الکترود تشکیل دهنده اصلی مقاومت آن است. ولتاژ تماس و ولتاژ گام، اینها همه در تصویر نمایش داده شده. البته اعدادی که در تصویر وجود دارن صرفا یک مثال هست و اینکه دقیقا 60%، 40%، 30% و اینها خیلی دقیق نیست و فقط به خاطر فهماندن موضوع این گرادیان ولتاژ و ولتاژ های گام و تماس هست. مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین رو میتوان با فرض مقاومت های متعدد که به شکل سری وصل میباشند به صورت لایه های چسبیده به هم خاک در اطراف الکترود تصور کرد. ساختمان پوسته پیاز را در نظر بیاورید. در شکل فلان نحوه پخش جریان از الکترود به خاک اطراف و توده از خاکی که تشکیل دهنده مقاومت زمین است نشان داده شده است. در صفحه 133 پاراگراف بولد شده ای رو در بالای صفحه ملاحظه می‌فرمایید. مهم هست شدت جریان اتصال کوتاه یا هر جریان دیگری که از الکترود به جرم کلی زمین از راه این مقاومت های متعدد لایه انجام می شود، در نتیجه در مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین افت ولتاژ ایجاد می کند که نحوه تقسیم این افت ولتاژ در اطراف الکترود به وسیله گرادیان ولتاژ نمایش داده می شود. همون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. داخل پرانتز، برای فهم بیشتر این موضوع برش پیاز را از وسط با صفحه عمود بر محور آن مجسم کنید. پتانسیل در سطح هر لایه در اطراف الکترود ثابت است. تفاوت ولتاژی که بین لایه ها یا حلقه های منحنی در سطح زمین وجود دارد همان گرادیان ولتاژ است. پس تعریف گرادیان ولتاژ میشه اختلاف پتانسیل بین لایه های مختلفی که در سطح زمین به صورت فرضی در نظر میگیریم. هر لایه هم نقاط مختلف روی یک لایه هم پتانسیل هستند، یعنی هر کدوم از اون لایه ها سطوح هم پتانسیلی رو تشکیل میدن که بین لایه ها اختلاف پتانسیل وجود داره. صفحه 133 پایین صفحه شکل خیلی خوبی هست، نمودار قابل توجهی. پتانسیل رو روی سطح زمین در اطراف یک میله تکی و سه میله در یک امتداد نمایش میداده شده. خب ملاحظه بفرمایید، منحنی پایینی برای یک الکترود زمین هست، تکی در زمین احداث شده و پتانسیل روی سطح زمین رو داریم اندازه‌گیری می‌کنیم در فواصل شعاعی مختلف، یعنی به صورت شعاعی از این الکترود فاصله می‌گیریم و ولتاژ روی سطح زمین رو اندازه‌گیری می‌کنیم. ملاحظه می‌فرمایید هر چقدر بیشتر از این الکترود فاصله می‌گیریم پتانسیل روی سطح زمین کاهش قابل توجهی داره، در فواصل 1 متر تا 10 متر، و میشه گفت در فاصله بیش از 2 متر این افت ولتاژ اطراف الکترود بسیار قابل توجه هست. در نمودار بالایی الکترودی میانی از 3 الکترود رو در نظر میگیریم، یعنی 3 تا الکترود رو به فاصله 3 متر از همدیگه احداث کردیم. طول هر الکترود هم 3 متر هست و داریم تأثیر پتانسیل روی الکترود و در نتیجه پتانسیلی که روی سطح زمین هست رو در فواصل مختلف اندازه گیری میکنیم. ملاحظه میفرمایید این هم روند با فاصله گرفتن از الکترود روند کاهشی هست، اما این کاهش از اونجایی که متأثر از 2 الکترود دیگر هم هست مقداری با شیب ملایم تری اتفاق داره میفته.